أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم از فصول چهارگانه نکاح دائم درباره اسباب تحریم است، چون در نکاح برخی برای بعضی محرمند. سبب تحریم هم گفتن گاهی نکاح است، گاهی رضاست، گاهی مصاحره است و مانند آن یا استیف های عدد. در نکاح فرمودن نسب که از محرمات ذاتی است با نکاح صحیح ثابت می شود، نه با عقد. اگر این نکاح صحیح بود، خواه با عقد باشد خواه بدون عقد، عقدم خواه عقد دائم باشد خواه عقد منقطع، با نکاح صحیح و مشروع نسب ثابت می شود. لذا در ملک یمین و در تحلیل با اینکه عقد نیست نکاح ثابت می شود. پس سبب حرمت نکاح صحیح است نه عقد. نکاح سه قسم است: یا صحیح و مشروع است، یا شبهه است، یا نامشروع. در اینکه با نکاح صحیح نسب ثابت می شود این حرفی نیست، در اینکه با نکاح نامشروع نسب ثابت نمی شود یعنی در زنا اینم سخنی نیست، در اینکه در شبهه در آمیزه بشه به شبهه نسب ثابت می شود یا نه فیه تأمل. پس آمیزش سه قسم است: یا مشروع است میشه نکاح صحیح، نکاح صحیح هم یا با عقد دائم است یا با عقد منقطع یا به ملک یمین و تحلیل، این نکاح صحیح است، نکاح به معنای لغوی. یا این نکاح ناصحیح است به طور یقین میشه زنا، یا شبهه است. در وقتی به شبهه آم نکاح به شبهه دو مبحث است: یکی این که اشبهتو ماهیه، چون که در باره زنا مشخص شد که از زنا ماهوه، در باره نکاح صحیح هم ثابت شد که از نکاح صحیح ماهوه، چون نکاح صحیح یا به عقد دائم است یا به عقد منقطع است یا به ملک یمین است یا به تحلیل، هر کدام از این عناوین چهارگانه باشد نکاح صحیح است. اگر هیچ کدام از اینها نباشد عالمن آمدن میشه زنا، اما نکاح به شبهه وقتی به شبهه ماهوه. در جنین وقتی به شبهه و نکاح به شبهه گفتن حصر عقلی اقامه نشده، ولی دو سه مورد برش ذکر کردن. یکی این که اگر چون که این شخص مستحق نیست، شرعا مشروع نیست، ولی او معتقد است که مشروع است و در این اعتقاد معذور است، اشتباه گرفته، شخص را اشتباه گرفته، معذورم است. پس اگر آمیزش نامشروع عدم مستحق نباشه واقعا، این یک، و این شخص خودش را مستحق بدانه دو قید و در این دانستنم معذور باشه این سه قید، این میشه شبه اول. پس شبه اقسامی دارد، قسم اولش این است که اصل آمیزش رو استحقاق نیست، یک، و این شخص اعتقاد دارد که مستحق است، دو، و اعتقادش هم روی عذر است، این سه، اشتباهی دیگری رو خیال کرد همسر اوست. یه وقت است که از این قبیل نیست، نکاح مشروع استحقاق ندارد ولی شرعا جایز است، مثل شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره که این شخص یکی از محارم او در جامعه وجود دارد و او نمیداند، این شبهه غیر محصوره است، ولی میتواند با یک از زنها ازدواج کند. اگر یه وقتی محرم او درآمد این نکاح جایز نیست ولی این شخص معذور است در این کار، چون شبه غیر محصور است، احتیاط بر او واجب نیست. قسم سوم جایی است که شخص مورد آمیزش استحقاق ندارد و این شخص هم معتقد نیست که جایز است یا نه، در حال تشخیص نیست، مثل نائم که ما بگیم حالا معذور است یا معذور، در حال نوم یا در حال جنون یا در حال سکرانی که روی درمان او را مثلا این کار کردن، رو عذر شرعی سکران شده است، اینا میشه وقتی به شبهه. در وقتی به شبهه نسب ملحق است، یعنی لغت که همراه است، حرمت شرعی هم که ندارد، پس احکام نسب بار است. البته گاهی ممکن است در بین این احکام تعبدن یه فرقی باشد، چندین حکم برای فرزندی هست، یعنی پدر و پسر، فرزند پسر و مادر، اینا هست، مسئله میراث هست، مسئله حرمت نکاح هست، مسئله محرمیت هست، مسئله وجوب انفاق هست، مسئله حرمت حقوق هست، مسئله این که لا یملک و ابوی هست، این اتاق هست که اگر یکی پدرش خرید فوراً بر او ینعتق و علیه و مانند آن. اما ممکن بین این احکام فرق هم باشد تعبدن، لکن در وقتی به شبهه چون شرعاً حرام نیست، یک، لغتاً فرزند اوست، دو، نسب ثابت می شود، این نتیجه سه. پس نسب یا با نکاح صحیح ثابت می شود یا در وقتی به شبهه. در زنا ثابت نمی شود، زنا آن است که فاقد این دو رشته قیود باشد، فاقد قیود نکاح صحیح باشد، فاقد قیود شبهه باشد. نکاح صحیح گفته شد که چهار قسم است: عقد دائم است، عقد منقطع است، ملک یمین است، تحلیل. اینا نکاح مشروع، نکاح معنی لغوی، نکاح مشروع است، نه نکاح معنی عقد، این نکاح مشروع. در شبه هم این سه مورد گفته شده، یعنی نکاح مورد استحقاق نیست ولی این شخص خود را مستحق می داند، یک، و در این مستحق دانستن معذور است، دو، این میشه قسم اول. حقیقت شرع حدودش مشخص شده است، وگرنه اون حدود را اگر برداریم با لغت یکیست. شارع مقدس حدی بهش ذکر کرده که نکاح شرعی این که چهار قسم است زنا نیست، وقتی به شبهه اون سه قسم زنا نیست، این هفت قسم را که خارج میکنین بقیه میشه زنا، برای اینکه اون جایی که شرعاً جایز نیست و این شخص هم میداند، یا اگر نمیداند جهلش رو عذر نیست، این محور اصلی زناست در شرع. ممکن است در مسئله محرمیت و حرمت نکاح و اجرای حدود فرق بذارن، چون ادرا الحدود به شبهات، در مسئله حدود با شبه حل میشه، اما محرمیت ثابت نمیشه و ارث ثابت نمیشه، وجوب نفقه ثابت نمیشه، ممکنه در این احکام فرق بشه. اون هفت مورد باید خارج بشه. نکاح صحیح در چهار مورد است: بالعقد دائم، بالعقد المنقطع، به ملک الجمین و تحلیل. این اقسام چهارگانه نکاح صحیح. اون سه قسم وقتی به شبهه هم خارج میشه. قسم اولش این است که مستحق نیست ولی خودش رو مستحق میداند و در این دانستن معذور است. مثل خیال بکنه همسر اوست تو این اردوها و مسافرتها، اینو خیال بکنه همسر اوست و معذورم هست. قسم دوم آن است که این نکاح صحیح نیست اما او معذور است، مثل شبهه غیر محصوره. قسم سوم این است که شبهه غیر محصوره نیست، این شخص معین است، این نکاح، او مستحق این نکاح نیست ولی مکلف هم نیست در این حال، خوابیده است یا مجنون است یا سکران عن استحقاق است، یعنی یه داروی رو خورده که خوردن اون دارو جایز بود یا لازم بود و این الان در اون حالت است تشخیص نمیدهد. پس بنابراین این موارد هم میشه شبهه، از این که بگذری میشه زنا. حالا جمیع احکام زنا برش بار است، مطلب دیگه است. چون ما 9 حکم از احکام ولدی و والدی، والده و ولد جان شمردیم، مسئله حدود هم که تو درعو به شبهات که اصلش ادرعو شبهات بالحدود ممشنه فرق داشته باشد، ما عدای این ساد میشه. در بحث دیروز اشاره شد به این که در مسئله بنت فرزند، اگر فرزند زنا باشد گفتن که حرمت نکاح دارد، گرچه محرمیت ثابت نمیشه، یک ارث نه، برای دو وجوب نفقه و این هم نداره، سه و چهار اینا. چرا؟ برای اینکه این از او متکون شده است. نقد مرحوم شهید ثانی در مسالک این بود که اگر معیار ولد لغوی باشد با سایر احکام هم بار باشه، اگر معیار ولد شرعی هست این اگر محرم این محرم نیست حرمت نگاه هم ندارد. چه فرق؟ مگر اینکه به اجماع توسل بکنید. مرحوم صاحب جواهر و سایر فقهای بعدی اجماع را چون خود شهید در مسالک از تذکره علامه نقل کردن که بنا شد ما از تذکره علامه اون اجماع را بخونیم ببینیم که اجماع است یا نه. از تذکره مرحوم علامه صدرن ادعای اجماع برمی آید، ولی ذیلن به این اجماع اعتنایی نشده، یا لااقل محتمل مدرک است. مرحوم علامه در تذکره در جلد 24 صفحه 7 مسئله 246 عنوانش این است: البنت المخلوقه من الزنا يحرم على الزاني وطئها وكذا على ابنه وابيه وجده. حکم نسب در فرزند زانی جاری است از نظر حرمت نکاح، نه از نظر احکام هشتگانه دیگر. اون چیزی که اینجا مطرح است مسئله حرمت نکاح است، نه محرمیت یا ارث یا وجوب نفقه مانند آن. خب میفرمان و بل جمله حکمها فی تحریم الوطع حکم البنت عن عقد صحیح. دختری که از زنا به دنیا آمده مثل دختری که با عقد شرعی به دنیا آمده، عند علمائنا اجمع. روی این ادعای اجماع گفتن که خب پس کفا بذالک فرقن، در اینجا بین احکام شرعی این فرق هست که محرمیت ثابت نمی شود ولی حرمت نکاح ثابت می شود. اگر فرمایش علامه در تذکره تا اینجا بود مسئله اجماعی بودن حل شده بود، اما از این به بعد میبینید اقوال علما در استدلال یک، در اختلاف دو، همه نشونگر این است که این اجماع اجماع مدرکی است، اجماع حاصل نیست، برفرض باشد مدرکی است. شما گفتید اند علما اینا اجماع، خب میبینید که علمای اسلام با هم اختلاف دارن. و بهی قال ابو حنیفه، چرا؟ لقوله تعالی و بناتکم. خب شما دارید به آیه استدلال میکنید، یا ما اطمینان داریم که اون اجماعیتون مدرکی است یا محتمل المدرکه. اگر در کنار اون عند علما اینا اجمع به آیه سوره نساء دارید استدلال میکنید، آیه 23 سوره نساء، معلوم شد این اجماع مدرکی است. بعد و حقیقت البنتیت موجودتون فیها، اینم دلیل دوم. پس هم به آیه هم به لغت استدلال کردید، آیه دارد که بنات شما بر اون حرام است، وقتی به لغت مراجعه میکنیم میگیم بنت اون دختری است که از آب و منی اینها متکون بشود، اینا بنت دیگه. و حقیقت البنتیت موجودتون فیها، فان البنت هی المتکونت من منی الرجل. حالا به این قلت پس چرا این احکام شرعی بر بار نیست؟ میفرماید و نفیها عنه شرعا لا یوجب نفیها حقیقتا. این شرعا یه سلسله احکامی باید بار بشه، قیودی داره البته، باید با عقد باشه یا ملک یمین باشه، و این نه عقد است نه ملک یمین. این احکام شرعی بار نیست، اما این منافات ندارد که حقیقتا فرزند باشد. و نفیها عنه شرعا لا یوجب نفیها حقیقتا لان المنفی فی الشرع هو تعلق الاحکام شرعیه من المیراث بشبهی. اون چه که در شرع نفی شد حقیقت ولدیت نیست، اون چه که در شرع نفی شد احکام ارث و احکام نفقه و احکام حقوق و امثال ذلک است. این احکام نفی شده نه حقیقت ولدیت، حقیقت بنتیت و ابنیت. لان المنفی فی الشرع هو تعلق الاحکام شرعیه من المیراث بشبهه و لانها متخلقه من ماء فی الظاهر، ظاهرا هم که از آب او خلق شده. فلم یجوز له ان یتزوج بها کما لو بتعها بشبهتین. این زنا ملحق به بحث شبهه است. چطور شما در بحث شبهه احکام ولد رو بار میکنید با اینکه استحقاق ندارد؟ مونده حال جاهل بود. شما در صورت جهل و شبهه در بحث شبهه این رو فرزند او میدونید، میگید نکاح او حرام است، این هم مثل اونه دیگه. پس لغتا فرزند اوست یک، و اصلاحات آیه هم شاملش میشه دو. این عده از علما هم که بهش فتوا دادن او رو ملحق به شبهه کردن این سه. این از ابو حنیفه اینها نقل شد. و قال الشافعی لا یحرمو، خدا غریق رحمت کنه، مرحوم شیخ طوسی در خلاف و بعد مرحوم علامه در مختلف و سایر کتاب ها، اینا یه فقه مقارنی نوشتن اما در تمام موارد ادب رو حفظ کردن. وقتی میگن ابو حنیفه چنین گفت، شافعی چنین گفت، مالک چنین گفت، احمد چنین گفت، هرگز نمیگوین امام صادق سلام الله علیه چنین فرمود. میگن اونا چنین گفتن، شیخ مفید چنین گفت، صدوق چنین گفت. اونا رو با شاگردان امام صادق میسنجن نه با خود ائمه علیهم السلام، چون اونا بالاخره شاگردان اهل بیت بودن دیگر. هرگز شما در هیچ کتاب از کتابهایی که فقه مقارن نوشتن، چه مرحوم شیخ طوسی در خلاف، چه مرحوم علامه در مختلف، تذکر فلان، نمیگن شافعی این چنین گفته، امام صادق اونجور فرموده. میگن شافعی این چنین گفته، شیخ طوسی اونجور گفته، شیخ مفید این چنین گفته، صدوق اونجور گفته. خب و قال الشافعی لا یحرم بل یکره، یعنی فرزند زانی مکروه است ازدواجش. و به همین کراهت هم قال مالک لانها منفیتون عنه قطعا و یقینا فلا یثبتو بینهما تحریم الولاده کل اجنبیه. این جا برای حرمت نکاح نیست، برای اینکه فرزند او نیست. و نفی هم که در شریعت آمده این فرض نیست. قد قلنا انه یرجو الاحکام الشرعیه لا الى الحقیقت اللغویه. و اختلفت الشافعیتو فی سبب الکراهه فقال بعضهم سببها الخروج من اختلاف العلماء فان بعضهم حرمها والورع یقتضی تجنبها فکره له تزویج بها. و قال آخرون از سبب احتمال و کونها مخلوقتن من مائهی فعلا هاز ثانی لو تیقن انها مخلوقتن من مائهی حرم علیه نکاحها و هو قول بعض شافعیه. و علی الاول لا یحرم التیقن لکن الاسه عندهم انها لا تحرم و العجب انهم اتفقوا علی انها ان ولدت ابنا حرم علیه ان ینکحها فما الفرق. پسر را نسبت به مادر زانیه میگن حتما حرام است، اما دختر را نسبت به پدر فرق میدارن. خب میبینید یه اختلافی بین علمای اسلام هست، ابو حنفی جور، شافی جور، مالک جور، یه اختلاف هم در بین فرق اسلامی هست. وقت شما میگید اند علما انا اجمع، اجماع مسلم علما اسلامی بخواد ادعا کنید، اجماع طایفه امامیه رو که نگفتید، او رو ادعا نکردید، گفتید اند علما انا، علما انا گر بشینم. پس چند جهت محل نقد است. یکی این که بعد از این استدلال به قرآن کردید، در کنارش استدلال به لغت کردید، استدلال به لغت، استدلال به آیه، این اجماعی بودن مطلب را مهور میکند. شاید مستند اون مجمعین همین ها باشد. و گفتید اند علما اینا، خب علما دید شافعی و مالک با ابو حنیفه اینا هم اختلاف دارن، زیر مجنومه اینا هم هم اختلاف دارن. حد اکثر یه احتیاطی هم است، البته یه احتیاط بیش از احتیاط نیست. اینی که بگوییم حتما زنازاده بر پدر حرام است، این برهان میخواد. لغت هم که کافی نیست، چون شعر مقدس برای نسب احکام قائل شد، فرمود نسب از این راه ها ثابت میشه، یا عقد دائم یا عقد منقطع یا ملک یمین یا تحلیل، با نکاح مشروع نسب ثابت میشه. رضا هم همینطور است، مصاهره هم همینطور است، اونا تابع نکاح مشروع هم. بنابراین این اجماعی که مرحوم شهید ثانی در مسالک از تذکره علامه نقل کرده، بعد همچنان این ادعا آمده در جواهر مرحوم صاحب جواهر که گفتن بنابر ادعای دعوای اجماعی که علامه در تذکره دارد، بعد از رجوع به خود تذکره معلوم میشه این اجماع موهون است از چند جهت. محتمل المدرک بودن او از یک سو، مختلف فیه بودن این مطلب از سوی دیگر. البته احتیاط سر جاش محفوظ است، احتیاط لزومی، البته که حرمت نکاح، حرمت نکاح دارد گرچه محرمیت نیست. خب در این بخش فرمودن به این که وقتی به شبه این سه مورد را داشت، زنا چند مورد را دارد؟ اگر این هفت مورد نبود، یعنی اون چهار مورد نکاح صحیح نبود، این سه مورد وقتی به شبه نبود، بقیه زناست. برای زنا این حدود ذکر کردن، این اقسام ذکر کردن. اگر چنون که در این شخص علم دارد به اینکه مستحق نیست، که خب زناست، جهل دارد به اینکه مستحق نیست و در این جهل معذور نیست، عذر ندارد، این میشه زنا. اگر کسی شوهرش مدتی غائب شد، این به خیال اینکه شوهرش مرد رفت ازدواج کرد، این محکوم به زناست. چرا؟ برای اینکه درست از جاهل هست، حالا استصحاب حیات اینا مطلب دیگه است، درست از جاهل هست، ولی دین در این ظرف یه وظیفه معین کرده، گفت رجوع به حاکم بکنید از زمان غیبت تا چهار سال بعد الفحص، اگه سپیدا نشد حکم موت ثابت می شود، اون وقت حکم موت که صادر شد این میتونه ازدواج بکنه. یا در موارد عسر شوهر طلاق میده، چون ولی من لا ولی لست، این میشه متعلقه، بعد ازدواج میکنه. صرف این که شوهرش مدتی رفته پیدا نشده، این نمیداند که زنده است یا نه، معذور نیست، این نمیتونه شوهر بکنه. پس اگر این گونه از موارد جر شد، این ملحق به زناست. اون اقسام روشن زنا که خب حرفی درش نیست، این ملحق به وقتی به شبهه نیست، این ملحق به زناست. اونجا که جاهل هست و باید فحص بکند و فحص نکرده است، این یکی از موارد است. یه وقت است که جاهل هست ولی جهلش معذور نیست، مثل مست. چون امتناع به اختیار میگن لا ینافی الاختیار. روایات باب 9 12 15 اشتبه محرمه ثابت بکند که الخمر رأس کل اسم. اگر کسی مست بود و در حال مستی یه همچو کاری کرد و خیال کرد که همسر اوست، این استحقاق ندارد. یک، جاهل هست. دو، و جهلش عذر نیست. این سه، چون امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. اگر کسی خودشو مست کرد بعد گفت من متوجه نبودم، این در حکم عمد است. روایات باب 9 15 12 کتاب اطعمه و اشربه، باب الاشربه المحرمه، این حرمت شرب خمر را طرز اثبات بکند که میگوید الخمر رأس کل اسم. این رأس کل اسم یعنی چی؟ یعنی این شخص در حال مستی گناهانی انجام میداد، دیگه نمیتونه بگه من مواظب نبودم، من مختار نبودم، من بهوش نبودم. این امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. این عمدن خودش رو به اختیار کرده. الان کسی که عمدن خودش از جای بلند پرت میکند، در خودکشی او تردیدی نیست، این قاتل خودش است. چرا؟ برای اینکه گرچه در بین راه نمیتواند خودش رو کنترل کند، مستر است، اما امتناع به اختیار که لا ینافی الاختیار، این مختار دیگه. این روایتی که فرماد الخمر رأس کل اسم یعنی چی؟ خودش یه گناه که، یعنی تمام گناهانی که بعدی انجام می شود ان اختیاره نست، چون امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. وگرنه اسم های بعدی، معاصی بعدی، گناهان بعدی چطور رأسش اینه؟ اگر ما بگیم این شخص مست بود و جاهل و هوشیار نبود و تشخیص نداد، خب رفع مالای علمون، این الان نمیدونه که حلال یا حرامی، که موضوع رو نمیدونه، حکم نمیدونه، پس ما بگیم این حلاله. چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، سکرانی که روی درمان نبود، معذور نبود، همه کارهای او ملحق به زناست، نه به شبهه، گرچه در اون حال خیال میکرد همسر اوست، ولی با افراد عادی فرق میکند. اونجا که فرد عادی جاهل است، به شبهه دارد، شبهه او ان عذرن است. اونجا که روی سکران بودن او شبهه دارد، لا ان عذرن است. پس اینا همشون ملحق به زنا هستند. در زنا خب ملحق نیست، حرمت نکاح هم نیست، امثال ذلک. استبعاد مرحوم علامه هم این است که شما میایید بین مادر و پسر، پدر و دختر فرق میذاری، اینا فرقش، خب اینا گاهی مربوط به امر عواطف و امثال ذالک است. اون روایت هم که دارد به این که تکوینا این چین است، این گرچه با این روایت احکام شرعی فراوان ثابت نمی شود، ولی زمینه احتیاط هست. زمین اون که حضرت فرما نبعتو به من گزارش دادن که یک حیوانی با خواهرش ازدواج نکاح کرد و بعد عضوش قطع کرد، یا تأیید میکند اون مسئله احتیاط وجوبی را، حد اکثر احتیاط وجوبی را، وگرنه این شرع نیست. یه بیان خوبی لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد که این خوندنیست واقع. میفرماد ازدواج با محارم، پسر عمو و دختر عمو، پسر خاله و دختر خاله، اینها صورت نگیرد بهتر است. صورت نگیرد بهتر است نزدیک ها، برای اینکه اساس ازدواج روی اون گرایش جنسی است و این گرایش جنسی در بین محارم نیست، در یعنی بین ارحام و فامیلا اینا با هم نیست. یه دیگر دیدن و فکر با دوستانه زندگی میکردن، اعضای خانواده بودن، اینها اون گرایش جنسی که مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد باید داشته باشد و اساس نکاح این گرایش جنسی است، این در ازدواج خانوادگی نیست. این بیان رو حتما، یعنی حتما ببینید، اگه کسی تو پایان نامه ها چیزی میخواست در این زمینه بنویسد، این یه حرف عمیق لطیفی است که ازدواج خانوادگی درست است یا درست نیست اینها. ولی خب این یه فقیه سلطان فقه است، خدا قاری رحمتش کنه. شما ببینید فرمایش علامه آدم خب میبینید دیگه همین کتاب ها رو دیگه. این اونقدر سلطنت دارد که همه اینها رو مثل که دیده دارد مدیریت میکند. ما یه کتاب مثلا که دسترس نیست اونو میبینیم، بعد مراجعه میکنیم به جواهر، میبینیم اون رو کاملا دیده، بررسی کرده، کاملا با نیش قلم داره اشاره میکنه، بگه اونی که اونجا گفته با فلان مطلب هماهنگ نیست یا هماهنگ است. این مدیر جامع فقه است، نه تنها فقیه. این کتاب های رائج همه رو دیده، اقوال علما همه رو دیده. خدا قریب رحمت کنه سیدنا استاد امام رضوان الله علیه رو، ایشون یه وقتی در درس می فرمودن که صاحب جواهر سخنگوی مشهور است. تعبیر میگه که مشهور گفتن یعنی باید بگیم جمهور گفتن. ما بخواب بگیم چه مطلبی بین فقهای ما شهرت دارد، معروف بین فقهای ما چیست، این جواهر کافی است. میخواد سخنگوست. خب این سلطنت فقهی میخواد. هر کتابی را که ما مراجعه کردیم به فکر میکردیم که شاید در دسترس مرحوم صاحب جواهر نباشد، دیم همه اینها گذرونده با کنار گوشه قلم اشاره کرده، او اینجور گفته، او اینجور گفته، او اینجور گفته، این درست است. این سلطان فقه است. سایر کتاب ها خب غنیان قویان، هشت همه اونها با اولیاء الهی، ولی جواهر را هرگز فراموش نکنید. و این بخش رو که ایشون میگه ازدواج خانوادگی مصلحت نیست، او را هم در نظر داشته باشید. والحمدلله.